گفتگو بکنن این اتفاق مبارکی است. خب این واقعا جای تأسف داره. وقتی ما داریم در یک فضای فرهنگی و هنری داریم زیست میکنیم، هنر به ذات کارش حیات بخشیه، هنر به ذات کارش امیدآفرینیه. امیدوارم که به یک بلوغی همگی دست پیدا بکنیم که خودمون رو حق مطلق نپنداریم که فکر کنیم هر کسی که برخلاف ما داره نظر میده یا هر کسی که داره اقدامی انجام میده او در حقیقت پا روی حق گذاشته. اول از همه قبول بکنیم که همه در یک فضای تعاملی باید ظرفیت شنیدن و ظرفیت گفتگو رو بالا ببریم. اعلام شده بود که 22 فیلم قرار حضور پیدا بکنه و بعد خب یک کمی تعداد افزایش پیدا کرد. یه بخشی از چون اینا فکر کنم تکراری است ولی باز همینجا تاکید میکنم، بخشی از وظیفه ذاتی جشنواره کشف استعدادهای جوانه. ببینید الان یه تعداد زیادی از بچه‌های فیلمساز مستعد هستن که فیلمای اولشون رو ساختن. نه فقط فیلمسازان فیلم اولی، شما کلی فیلمبردار فیلم اولی دارید، تدوینگر فیلم اولی دارید، طراح صحنه دارید که فیلم اول سینماییشو داره می‌سازه. بخشی از وظیفه ذاتی جشنواره ایجاد فضا برای دیده شدن اینهاست. به نظرم باید قطعاً به سمت حرفه‌ای شدن پیش بریم، قطعاً باید عددی که برای انتخاب فیلم اعلام شده رو رعایت بکنیم، اما از اون طرف هم باید ببینیم فضایی باشه که خدای نکرده استعدادی از این حلقه دور نمونه. فرایندی است که در حقیقت شکل قانونی و قانونمند باید طی بشه. الان به نظرم مهم اینه که همه همدلانه بیایم سعی بکنیم جشنواره فیلم فجر رو که یک رویداد ملی برای همه است برگزار بکنیم. اون نکات جانبی و حاشیه‌ای هم در یک مسیر قانونمندش طی میشه. من امیدوارم که این فضای همدلی که همین الان شاهدش هستیم استمرار پیدا بکنه. اون در حقیقت اگر دل مشغولی هست، دلخوری هست، نقاری اگر توش آمده، کمک بکنیم که فاصله اجتماعی متفاوت بشه.
خب این هم بخشی از صحبت‌های آقای رائد فریدزاده بود که با هم دیگه شنیدیم. اما به مرور فیلم‌های این روزهای جشنواره بخوایم بپردازیم، می‌خوام برم به سراغ آرام بخش. خوبه که اول یه مشاهده‌ای داشته باشیم ببینیم که منتقدها به آرام بخش چه امتیازهایی دادن. خیلی عجیبه، من این جدول رو به این شکل کمتر برای فیلم‌ها در این روزهای جشنواره دیدم. حداقل میتونم بگم که 4 منتقد فیلم رو بی ارزش خوندن. منتقدای خوبمون هم اتفاقا آقای رامتین شهبازی، محمد رضا مقدسیان، رضا صدیق، افشین علیار، یکی آقای فاضلی فقط یه دونه ستاره بهشون داد و آقای میر و مابقی نیم ستاره به این فیلم دادن. یک نقد دیگه ای رو هم من در مورد این فیلم داشتم، در ویژه نامه‌ای میخوندم که گفتن که فیلم آرام بخش با وجود طرح که یک موقعیت ملتهب خانوادگی رو میخواد عنوان کنه، در مهمترین لایه درام یعنی شخصیت پردازی شکست میخوره. چیزهای دیگه هم عنوان شده که فیلم از برادری و خانواده حرف میزنه اما ما در فیلم نشانه ای از صمیمیت یا تاریخ مشترک میون این افراد نمیبینیم. اما میتونیم الان بریم نشست خبریش رو بشنویم، بخشیش رو، خلاصش رو ببینیم که خبرنگارها چی پرسیدن و دست‌اندرکاران چی جواب دادن.
فیلم ما هم مشخصاً شاید تنها فیلمیه که یکی از مؤثرترین عناصرش رو از دست داده، جواد گنجی عزیز که قطعا نام و یادش زنده است و در سینما ایران شناخته شده. نظر ازش بگذاریم.
چقدر در هنگام انتخاب بازیگرها به فکر گیشه بودید؟ آیا گمان میکنید روی نظر مخاطب و میزان فروش اثرگذار است؟
بیشتر انتخاب بازیگرها هم بر اساس همخوانیشون با نقش بوده. حالا گیشه هم به حال اقتصاد سینمای ایران یه معرفه‌های خاص بومی داره، این هم درش بوده، ولی واقعا بیشتر دلمون میخواست که همخوانی نقش با بازیگر اتفاق بیفته.
به نظر شما راه استقلال دختران با ویژگی تجرد قطعی با کمک مردان هم باز می‌شود؟
ما این رو پیشونی می‌کردیم که شاید یه همچین استنباطی بشه، ولی به هر حال قانونه، برای اینکه قصه همخوانی با قانون داشته باشه و فردا تبعات اون سازمان برای ما تبعات درست نکنه. البته من چیز بگم، حالا شاید بهتر بود از زبان خود سان فنی میشنید. این قصه برسیت واقعیته، یعنی برگرفته از یک داستان واقعیه.
چطور اشاره داره بشنید؟
بله، ما چون جواد گنجی عزیز رو از دست دادیم، به احترام ایشون اسمشون رو زدیم. شما در اکانومی حتما قید میشه که از برگرفته از یک داستان واقعیه. و اونجا همین دختر استقلالش رو زیر پا نمیذاره. تا هم هم بشین بیرون صحبت کرد تأکید میکنه که من نه رابطه ای هست نه عشقی، فقط منباب این که قانون قانع بشه ما با هم یک ازدواج سوری داریم.
توجه به گستردگی ابعاد قصه مثل گرفتن سرپرستی برای خانم های مجرد، تبادل بچه در برخی خانواده ها، پدر دیکتاتور و غیره، آیا به این که میلی سریال از این فیلم بسازید هم فکر کردید؟
حقیقتا نه. خب میتونستم بسازم، یعنی تایمتون میتونه سالاتر هم باشه، ولی احساس کردم کفایت میکنه.
گفتم که خیلی نیاز به هنر داره تا یک فیلم با بازی نان شاکردوز و صابر عبر بسازید که هیچی از رابیاسی نداشته باشه.
از اونجایی که ما همین این روزها باید یاد بگیریم به نظر همدیگه احترام بذاریم، حرف همدیگه رو بشنویم، من به نظر ایشون احترام میذارم فقط و پاسخی بشون دارم.
شما میخواستید به نحوی و در قالب این داستان پذیرفتن فرزند از بهزیستی یا فضاهای اینطوری رو یه جوری تبلیغ بکنید و این رو به عنوان یک آرام بخش معرفی کنید؟
حالا این آرام بخش خیلی پاسخ، یعنی از هر وری میشه به این عنوان فیلم رسید. یکی همین که شما شده برمیدید آرام، آرامش زندگیش رو در کنار این بچه بودن و این بچه در کنارش بودن میدونه. شاید اگر پدر کوتاه بیاد اونجایی که باید کوتاه بیاد، خانواده همراهیش کنن، همه اینها میتونه برسونش به آرامش. باید آرام از دنیا چیزی نمیخواد، همون آرامش رو میخواد.
ازدواج سوری آرام بدون حضور والد چگونه ثبت شده است؟
امیدوارم که تو قانون آرام که سوری با ساد نوشتن ایشون و اینکه پدر از نه سوری با سینه
حالا الان چیز فعلا جوینا رو بزنید.
ازدواج سوری برای دختری که رشیده است بر اساس اونچه که من میدونم نیاز به اذن پدر نداره.
مثل سنتوریان من به مرگشون راضی میشم. خیلی ها تا آخر عمر فقط سیاهی لشکرن، تو بازی نقشی ندارن، نمیبازن نمیبرن. توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه، کی آخری کاتو میگه، سناریو دست کیه. توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه، کی آخرین کاتو میگه، سناریو دست کیه. سینماست پر از غم و پر از خوشی، شاید واسه تو پیش بیاد قصه یه فیلم سرکشی، شاید من و تو باید از روبان قرمز رد بشین، زمون هاش کازم و ما، شاید بازم بلد بشین وقت شکر رها بشین از حکم آقای رئیس، زندگی تو دوباره رو کاغذ بی خط بنویس. حالا وقت ضیافته تو قصه های فریاد، وقت ستاره بازی شبونه مشرقی ها، ماشینمون گیر کرده باز تو شنای ساحلی، کی میدونه بالاخره چی اومده سر علی. توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه، کی آخرین کاتو میگه، سناریو دست کیه. توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه، کی آخرین کاتو میگه، سناریو دست کیه.
اینجا سینماگرام رادیو نمایش کنار شما هستیم، تا حوالی 5-6 دقیقه دیگه یه خبری رو هم با هم مرور کنیم که آقای علیرضا زاکانی شهردار تهران به همراه گروهی از مدیران شهرداری امروز پیش از ظهر یعنی دوشنبه 20 بهمن در پردیس ملت حاضر شدند بعد از تماشای فیلم سینمایی سرزمین فرشته ها و گفتگو با عوامل سازنده این اثر. دقایقی هم در جمع خبرنگارها حضور پیدا کردند. شهردار تهران درباره برگزاری این دوره از جشنواره عنوان کرد که جشنواره 44 فیلم فجر رویدادی پرشور بود، هم آثاری که در این دوره حضور دارن آثار خوب و بزرگی، هم اقبالی که از این دوره شد بسیار ویژه بوده. ایشون اینطور گفتن، فیلم سرزمین فرشته ها گفتن که مشت نمونه خروار آثار امساله، گرچه که این فیلم موضوعی جهانی داره، و گفتن که من از مدیران محترم وزارت ارشاد به ویژه آقای شاه سواری که زحمت کشیدن و اداره جشنواره رو بر عهده داشتن تشکر میکنم و گفتگوهایی که با خبرنگارها رقم زدن. خب یکی از اتفاقای مهم امروز هم که بهش اشاره کردیم مراسم خیر مقدم و تجلیل از بازیگر اصلی فیلم سرزمین فرشتگان بود، بازیگر عرب صلاح فواخرجی، که ظهر امروز بعد از اکران فیلم سرزمین فرشته ها در پردیس ملت از ایشان تجلیل شد. و این که ایشون درباره حضور در فیلم سرزمین فرشته ها گفتن: چون اولین باره که فیلم رو میبینم بسیار احساساتی شدم و بسیار افتخار میکنم. یک ترس بزرگ داشتم، هم ترس هم شوق که فیلم رو ببینم، که ببینم چطور شده. حالا خوشحالم که تونستم نتیجه زحمات رو روی پرده ببینم. و همونطور که آقای بابک خواجه پاشا گفت، از روز اولی که صحبت کردم با دلم کار کردم تا در روز قیامت چیزی برای ارائه دادن های مظلوم غزه داشته باشیم. زیادن که بخوایم در موردشون صحبت کنیم، مخصوصا که امسال واقعا فیلم‌ها زیادتر از آنچه که باید بودن. یک نشستی رو فکر کنم براتون تا الان پخش نکردیم، نشست خبری فیلم پل، این رو هم با هم بشنویم.
بحث انسانیت در جنگ و من بیشتر دوست داشتم. این فیلم هم به نظرم تو بحث انسانیت در جنگ خیلی میتونه حائز اهمیت بشه.
خورشید آقای مجیدی قرار بود کار بشه، من ایشون رو یکی یه دانش آموزی بودش که موقع فکر میکنم 13 سالش بود، موقع انتخابش کردم. خورشید رو بازی کرد، بعد انتخابش کردم برای فیلم موقعیت مهدی، بعد معرفیش کردم توی فیلم های دیگه و بعد فیلم آسمان غرب رو بازی کرد. اینجا هم اینجوری بود، وقتی اومد توی این فیلم 88 کیلو بود. ایشون رسون با توجه به لطفی که داره به من، خودش رو وزنش رو رسون به 62 کیلو. میخوام بگم یه سختی عجیبی در مورد کاهش وزن و افزایش وزن به صورت درست انجام داد، که خب مسیر سختی هم توی این فیلم طی می‌کرد. به هر حال بار تمام قصه بر دوشش. آقای آقاخانی از اولین کاندیدهای ما بود، همیشه اسمش اولین نفر بود و شونم لطف کردم. و واقعا هم این که تو بخوای عربی صحبت بکنی کل مسیر فیلم رو، واقعا یه کار متفاوتی بود. قالب آدمهایی رو که انتخاب کردیم انتخابای اولین بود. بله آقای صحت.
خواستم از طریق همین تریبون یک نکته رو یادآوری بکنم که دوستان عزیزان، اونایی که صدای ما رو میشنوین، ایران عزیز ما با موشک و بمب از بین نمیره. ایران ما اگر فرهنگ و هنرش از بین بره، قطعا از بین میره. این نکته رو توجه بکنید. این در رابطه با این نکته بودش. خیلی
بزرگترین چالشی که من تو این فیلم داشتم واقعا این بود که بعد از مراحل فیلم برداری من اضافه شدم به تیم. و اینکه خب یک بخشی از کار ما کار سوپروایزری هست که میشه نظارت بر اجرا و نحوه فیلم برداری پلان هایی که برای ویژوال هستش. من واقعا چالش که داشتم برای همین بود، به خاطر اینکه تکنیک آدم ها با هم خیلی فرق میکنه. و اینکه این فیلم کلن 747 پلان ویژوال داشت و کار خیلی پرکاری بود.
صدا برداری کار خیلی سخت بوده، چون هم تمام کار فضای باز بوده و باد و اون شرایط و نماهای لانگی که بازیگرها داخل آبن و از شما به راحتی از میکروفون هاشف نمیتونید استفاده کنید. واقعا خسته نباشید میگم خدمت مسیح سراج عزیز. و یک تشکر ویژه میکنم، واقعا تشکر ویژه میکنم از جناب آقای احمدی به خاطر اعتمادشون و آقای عسکری.
در حقیقت ما قرار نبود در مورد مهندسی پل بپردازیم، یعنی قصه ما یه قصه یعنی دیگه‌ای بود که روی پل داشت اتفاق میافتاد. اتفاقا که اول فکر میکردیم که پلها وجود دارن، یعنی این پلها پازل های 3 در 6ی هستن که به همدیگه متصل میشن و 14 کیلومتر رو درست میکنن، ولی دریغ از این که یه دونه پل باشه، حتی یک دونه پل هم نبود، همه اونها تبدیل شده بود به ضایعات و اینها و گروه مجبور بود که خودش پل بسازه و پلی هم که میساخت خب باید ماشین از روش رد میشد و اینا، خیلی سختی داشت و هم هزینه بر بود و هم این که نمیشد. ضمن این که عرض کردم ما در مورد مهندسی پل قصه‌مون نبود که بخوایم صرفا در خصوص پل به اندازه‌ای که تعریف بکنه این پل چی است و وظیفش چیه به نظرم توی فیلم گفته شد.
دقیقا مخاطب ما همین نسل در واقع نوجوانی بودن که از قهرماناشون ممکنه خبر نداشته باشن، همیشه فیلم های دفاع مقدس فیلم هایی بوده که حالا بزرگسال بود، همیشه که نه تک و توک داشتیم به بزرگسال پرداخته شده. دوست داشتیم یه کاری هم بکنیم که مخاطب در واقع نوجوان هم ببینه که یک آدم معمولی چجوری میتونه حرکت قهرمانانه ای انجام بده بدون اینکه اسلحه دستش بگیره.
خب حوالی 5 دقیقه دیگه کنار همه شما شنونده هامون هستیم، یه مروری هم داشته باشیم به گزینه های سیمرغ، این که هی داره گمانه زنی میشه که آیا بر شانه های چه کسی خواهد نشست، در حالی که هنوز فهرست نامزدهای جشنواره امسال خب منتشر نشده. گمانه زنی های رسانه ها درباره برندگان احتمالی اما خب آغاز شده، هنوز هیچ خبر رسمی درباره ترکیب داوران این دوره هم که قرار ارزیابی آثار توی بخش های مختلف رو بر عهده داشته باشن بازم منتشر نشده، اما میدونیم که فرایند داوری آغاز شده و همزمان هم اصحاب رسانه و منتقدان به استناد آنچه بر پرده دیدن گمانه زنی درباره شانس های شکار سیمرغ رو شروع کردن. در زمینه رشته های اصلی مثل بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، گمانه زنی ها روی آثاری مثل اسکورت، مثل سرزمین فرشته ها یا قایق سواری در تهران که بیشترین سهم رو در این فهرست دارن و طبیعتا دو فیلم زنده شور و اردوبهشت هم از مدعیان این میدان به شمار میرن. از بین بازیگران مرد درخشش امیر جعفری و بهرام افشاری در زنده شور به صورت ویژه به چشم اومده و بازی امیر جدیدی در اسکورت و آرمین رحیمیان در قمارباز هم شانس دیده شدن دارن. در ترکیب بازیگران زن اما بیشتر از همه بازیگران اگر بخوایم بگیم بازیگر سوری فیلم سرزمین فرشته ها مورد تحسین قرار گرفته و هدا زین‌العابدین برای اسکورت و مرضیه برومند برای دختر پری خانم هم در کانون توجه بوده و البته نباید از درخشش بنیتا افشاری بگذریم، بازیگر کودک فیلم سینمایی قایق سواری در تهران هم از نگاه برخی از اصحاب رسانه شایسته نامزدی برای سیمرغ قلمداد شده. از بنیتا افشاری گفتم، یه جایی در گفتگوها گفته که خوشحالم که توی این فیلم بازی کردم، با افراد معروفی آشنا شدم و امیدوارم که سیمرغ هم بگیرم. واقعا هم لایقش بود، خیلی این بچه قشنگ فیلم رو بازی کرده بود، البته که امسال بازی خوب کودکان رو ما زیاد در آثار داشتیم، مثل فیلم کوچ، مثل همین قایق سواری در تهران، و حالا باید ببینیم که چی میشه. و ایشون گفتن که افشاری درباره راهنمایی های صدراملی هم البته اصلاح کنم، این گفتگو هم اینطور عنوان کرده که افشاری درباره راهنمایی های صدراملی عنوان کرده که بازیگردان به من خیلی کمک کرد و آقای صدراملی هم خیلی کمک کردن. در صحنه قرار بود بگویم یا حسین اما بد میگفتم و به من کمک کردن که درست بگم. خلاصه خوب از این کودک بازی گرفته شده. بسیار ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودین. سینماگرام امشب هم به پایان رسید. از طرف من مثل همیشه میخوام بگم که ما بی لطف شما هیچ شبی خواب نداریم. ای عشق بفرما، شب عالی متعالی.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نفوذی، نوشته مجید حیدری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: کامیار محبی، نورالدین جوادیان، مهرداد مهماندوست، بهادر ابراهیمی، احمد لشینی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی اکبر طاهری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
خسته نباشی استاد، دستت درست.
درمونده نباشی. صافکاری داری؟
صافکاری؟
اینجا صافکاری ماشینه، ماشینه صافکاری میخواد؟
نه من اصلا ماشین ندارم اوستا.
خب چی میخوای؟
حالا واقعیتش دنبال یه بنده خدایی میگشتم، آدرس اینجا رو بهم دادن، عباس کاشف، میشناسی؟
از دوست و رفقای عباسی؟
حالا دوست و رفق که نمیشه بهش گفت، حالا یه بارم ندیدمش.
حالا چیکارش داری؟
میتونم اینجا پیداش کنم؟ یک کار واجب فوری فوتی باش دارم.
نه عباس که اینجا نیست، اگه کاری داری بگو بهش میگم.
نه راه نداره، یه نومه واسه شو بردم، گفتن واسه سفارشی بدم دست خودش.
عباس گاهی اوقات میاد اینجا، بده نامه رو من بهش میدم.
دست درد نکنه، امانته، باید برسونم دست خودش. اگه شماره آدرس چیزی ازش داری لطفا بگو.
از سفر اومدی؟ با روغندیل سفر داری؟
نه راه دوری نبودم، همین گوشه کناره بودم. ببین آقا الاخره آدرس عباس آقا رو میدی یا نه؟
نه، یعنی من نمیدونم کجا هست. گاهی اوقات خودش یه سری به ما میزنه همینجور، گاهی اوقات.
باشه.
آره،
فقط اگه دیدیش بهش بگو یه کریم نومی اومده بود از داشتران آذری واسه چه پیغام مهمی آورده بود.
واسه